چون همیشه در همین ساعت برنامه خبری رادیو زودی تقدیم شماست. امروز 18 دکبر است و من شالوگل خوجه در 15 دقیقه دیگر همراهتان. سرخط موضوع روز: روحی نو تمام. 52 مهاجری که به روسیه می رفتند در الانگای مسافر بر جان باختند، 5 تن دیگر را به بیمارستان بردند. در شهر دوشنبه امروز مراسم جنازه و دفن مادر روحانی شناخته توجی کوجی میرزا برگزار شد. در نماز جنازه تعداد خیلی زیادی اعتقادگران، روحانیون شناخته و مقامداران دولتی شرکت داشتند. ایالات متحده آمریکا میگوید بدون مهلت معین نیروهایش را در سوریه نگاه خواهد داشت و با راه دیپلماتی در پی برکنار نمودن رژیم بشار اسد می شود.
حکومت مرکزی بیرون از نفوذ اسد خواهد توانست که نظارتش روی سوریه را ثابت کند.
سفری بیش از 50 مهاجر ازبک به روسیه با فاجعه انجامید. نقلیات مسافربری حامل مهاجران در نیمارو آتش گرفت. تنها با چندی از مسافران آن میسر شد که جان به سلامت برند. سبب آتش سوزی تحقیق می شود. خیرمون بخوزاده تفصیلات می دهد.
در سختار مسافربری نوعی ایکاروس در حدود قزاقستان 52 مهاجر جان باخت. بنابر تفتیشات مقدماتی آنها شهروندان ازبکستان بوده به سمت روسیه حرکت می کردند. وزارت امور داخلی ازبکستان هم با تصدیق این خبر گفته است که شهروندان این کشور با هدف سفر به روسیه در داخل اتوبوس قرار داشتند. حادثه صبح 18 ژانویه بر اثر آتش گرفتن مسافربر در قطعه شاهراه سمره شیمکنت که از حدود ولایت اوقتپه قزاقستان میگذرد رخ داده است. این منطقه نزدیک به ازبکستان است. رسلان ایمانقلوف نماینده رسمی کمیته حالت های فوق العاده قزاقستان گفت در این مسافربر 55 مهاجر و 2 راننده حضور داشتند. هنگام سختار تنها 5 نفر آنها توانستند که از داخل اتوبوس زنده بیرون شوند. در میان زنده مانده ها 3 شهروند قزاقستان و 2 شهروند ازبکستان می باشند. سبب سرزدن فاجعه و هم منبع سختار در داخل اتوبوس معلوم نیست. اینچنین مشخص نیست که چرا بعد سرزدن سختار در داخل اتوبوس آن را منع نکردند و مسافران بیرون نشدند. منطقه‌ای که حادثه رخ داده است به ناحیه ایرگیس متعلق بوده، در 10 کیلومتری دهه کلیبوی و در فاصله 320 کیلومتری مرکز ولایت اوقتپه جایگیر است. وزارت سرمایه‌گذاری و رشد قزاقستان گفت که سنجش پیشکی نشاندادهای اتوبوس در گرفته میگوید که ایکاروس ساخت سال 1989 به نام راننده اردوخان مختیف ثبت شده است. این نقلیات در فهرست اتوبوس‌های دائم حرکت کننده به سمت روسیه به قید گرفته نشده است و ظاهرا احیانا در این خط سیر حرکت میکرد. مشخص شده است که باری آخر اتوبوس اوگوست سال 2015 از سنجش تکنیکی گذشته فوریه سال 2016 مهلت عملی این سند به انجام رسیده است. از این پیش ماه اکتبر سال گذشته در پی برخورد یک مسافربر و قطار در ولایت ولادیمیر روسیه 16 نفر اساساً زادگان ازبکستان هلاک شدند. عادتاً در موسم تیرماه و زمستان مهاجران تاجیک و قرغیز به ازبک از روسیه به خانه های خود برمیگردند. بازگشت طریق اتوبوس در مقایسه با قطار یا هواپیما نرخ کمتر دارد و مهاجرانی که پول زیاد ندارند از این راه حرکت میکنند. در تاجیکستان هم چندین شرکت به فعالیت پرداختند که مهاجران را طریق اتوبوس به روسیه میبرند.
رو میوریم به موضوع دیگر. روز 18 ژانویه در دوشنبه جلسه سالانه حساباتی حکومت تاجیکستان جریان گرفت. منابع رادیو زودی گفتند که در این جلسه نتیجه گیری سال 2017 پرزیدنت امومالی رحمان از وضع اقتصادی و مالیوی کشور انتقاد کرده است. برخی مقامات برای درست اجرا نکردن مسئولیت های خود تنبیه شنیده، برخی برکنار شدند. قرار است فرمان رسمی پرزیدنت در این زمینه نشر شود. جلسه سالانه نزد رئیس حکومت و پرزیدنت تاجیکستان از مجلس های مهم سال به شمار می رود. در جریان آن حساباتی وزارت و کمیته های دولتی در زمینه برنامه های کاریشان شنیده می شود. در پیام سالانه خود ماه دکبر سال 2017 پرزیدنت از وضع سوهای بانکی، ساختمان و نشاندادهای اقتصادی انتقاد کرده بود. چند لحظه پیشتر در شهر دوشنبه مراسم جنازه مادر میرزا ابرانوف روحانی شناخته تاجیک انجام یافت. مادر حاجی میرزا بنابر بیماری دیروز درگذشت و امروز به خاک سپرده شد. همکاران ما هم در مراسم جنازه شرکت داشتند.
مراسم جنازه مادر روحانی شناخته تاجیک میرزا ابرانوف معروف به حاجی میرزا پس از نماز پیشین در مسجد مرکزی دوشنبه برگزار شد. مادر حاجی میرزا روز 17 ژانویه در سن 82 سالگی در شهر دوشنبه از دنیا درگذشت. او از درد قلب رنج می برد و چند مدت در بیمارستان بستری بود. در نماز جنازه مادر حاجی میرزا تعداد خیلی زیادی اعتقادداران، روحانیان شناخته و مقامداران اداره های دولتی شرکت داشتند. نمازی جنازه مادری حاجی میرزا را سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان خواند. حاجی میرزا در توصیف چهره مادری مرحومش گفت او آدمی دیندار و قرآن خواند را بسیار دوست می‌داشت و احترام می‌کرد. با قول حاجی میرزا او از زمان مکتبیش در پیش آنها درس گرفته و شاهد آن بود است که مادرش برای تعلیم دینی او به آنها معاش می‌داده است. مادری حاجی میرزا در آرامگاه سری آسیای دوشنبه به خاک سپرده شد. حاجی میرزا تا سال 2012 امام خطیب مسجد هلال احمری شهری کولا بود. از آن زمان تا کنون رسما در مسجد فعالیت نمی کند، اما همچنان از محبوبیت خاص برخوردار است.
نگاهی می اندازیم به موضوع جهانی. ترکیه می گوید عملیات نظامی در مناطق زیر نظارت کردهای سوریه را در شهرهای آفرین و منبیج عملی می نماید. ترکیه گروه های کردهای سوریه را که از طرف آمریکا پشتیبانی می شوند تهدید ارزیابی می کند. وزیر کارهای داخلی این کشور مولود چاولوشوغلو می گوید انکاره و واشنگتن در مورد پشتیبانی کردهای سوریه در مناطق نزد مرزی ترکیه با سوریه به همدیگر اعتماد ندارند. هفته روان ترکیه با مرزی دو کشور واحدهای نظامی را ارسال نمود. در همین حال ایالات متحده آمریکا گفت که از سوریه نیروهایش را بیرون کشیدنی نیست. کیو مرسیاتو گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه بار اول آمریکا اشاره کرد که حضور بدون مهلت نیروهایش در سوریه بخشی از استراتژی این کشور است. هدف آن جلوگیری از احیای گروه دهشت افکن دولت اسلامی، دریافت راه دیپلماتیک به تدریج از قدرت دور کردن پرزیدنت سوریه بشار اسد و کاهش نفوذ ایران است.
سالهای طولانی سوریه زیر رهبری بشار اسد همچون کشوری زیر دست ایران جلوه می کند. حکومت مرکزی بیرون از نفوذ اسد خواهد توانست که نظارتش روی سوریه را ثابت کند.
کاتب دولتی آمریکا از منبر دانشگاه استنفورد ابراز داشت که حکومت سوریه زیر حمایه روسیه و ایران قرار داشته، برکنار کردن رژیم اسد به تلاش های دیپلماتیک و صبر نیاز دارد. پیام تیلرسون همچون استراتژی نوی پرزیدنت ترامپ در سوریه ارزیابی می شود که در آن هدف های دراز مدت، تهدیدها و از جمله مقاومت شدیدتری نیروهای آمریکایی با گروه دهشت افکن دولت اسلامی پیش بینی شده است.
Our diplomatic efforts will be characterized by stabilization initiatives.
کوشش‌های ما از احیای نظم و ثبات و دریافت راه حل دیپلماتیک نزاع در سوریه عبارت می‌شود. اجازه دهید آشکار بگویم که حضور نظامی آمریکا هدف دارد با احیای گروه دولت اسلامی راه ندهد. حضور نظامی ما در سوریه وابسته به وضع خواهد بود. ما نباید خطاهای سال 2011 را تکرار کنیم. آن زمان بیرون شوی بر محل آمریکا سبب شد که القاعده نجات یافته به گروه دولت اسلامی تبدیل شود. خلای سیاسی امکان داد که گروه دولت اسلامی و دیگر سازمان های تروریستی نظم عراق را به هم زنند.
آمریکا در سوریه تخمیناً 2000 افسر و سرباز دارد. این نیرو چند دفعه با تهدیدهای مستقیم نیروهای سوریه و گروه های رو به ایران مواجه شده است.
در تاجیکستان به خاطر رشد توریسم امسال همچون سال سیاحی اعلان گردید. سال گذشته کمیته سیاحی تأسیس یافت و برای جلب سیاحان خارجی اقدام های بیشتر انجام شود. نه تنها در تاجیکستان بلکه در کشورهای آسیای مرکزی نیز مقامات بیش از پیش به این بخش توجه ظاهر میکنند. از جمله در قرقیزستان توسط توسعه لیژرانی و دیگر نوعهای سیاحی زمستانه میخواهند به بودجه کشور فایده بیشتر آورند.
قله های سر به فلک کشیده قرقیزستان نه تنها کوهنوردان را در تابستان بلکه در زمستان لیژران ها را نیز به خود جلب می کند. امسال موسم لیژرانی ولایت شمال چوی یک ماه دیرتر شروع شد، زیرا در ماه دکبر برف زیاد نبارید، ولی طور به نظر می رسد خواهشمندان لیژرانی چی در داخل و چی از خارج کم نیستند.
And we are here for skiing. ما اینجا برای لیژرانی اومدیم. یک هفته استراحت کردیم و زیارت کوتاه‌مدت همون با پایان رسید.
So we are here. زیل مشهورترین آسایشگاه و پایگاه لیژرانی قرقیزستان است که در 35 کیلومتری پایتخت شهر بیشکک قرار دارد. مدیر آسایشگاه اکبر رزق‌قلوف درباره موسم این سال با خبرنگار رویترز صحبت کرد.
امریکایی ها، آلمانی ها، اوستریاگی ها به اینجا می آیند. طبق آماری من سال گذشته 60,000 سیاح از این آسایشگاه زیارت کرد.
او تخمین می کند که امسال شماره سیاحان بیشتر خواهد شد. با هدف رشد ساحه توریسم، منصبداران قرقیز کوشش دارند که در چهار فصل سال سیاحان خارجی را برای زیارت به قرقیزستان جلب کنند.
مردم میبیند که این بخش و این نوع توریسم به تدریج در قرقیزستان توسعه می‌یابد. نه تنها لیژرانی در پایگاه های خاصی زمستانه، بلکه سیاحت در کوه ها و فری رایدینگ یعنی فرامدن اکستریمالی از کوه ها رشد میکند. شماره زیادی خارجی ها محض برای همین به قرقیزستان
میآیند.
برای رشد ساحه سرمایه گذاری و انفراستراکتور زیاد ضرور است. ریاست توریسم اعتراف میکند که از 23 پایگاه یا باشگاه لیژرانی تنها 15 تاش به طور لازمه فعال است. در همین حال ساکنان کشور امیدوارند که این بخش رشد کرده و به یکی از ساحه های فایده آور تبدیل می‌یابد.
برنامه را ادامه می‌دهیم. شب گذشته قسمی از بازار صدواد مسکو آتش گرفت. مخومات گفتند آتش سوزی ساعت یکی شب به عمل آمده، مساحت 300 متر مکعب را فرا گرفته است. فرو نشاندن سوختار 7 ساعت طول کشید. طبق گزارش‌ها کسی در پی آتش سوزی آسیب ندیده است. حالا دکان‌ها در این بازار بسته شدند. در بازار صدواد صدها مهاجر تاجیک کار می‌کنند. مصاحبان در صحبت با رادیو آزادی گفتند در این آتش سوزی دکان‌های تاجران تاجیک هم ضرر دیدند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک نقاشی دست پروری 17 ساله مکتبی بچگانه رسومی خوجند برایش در جمهوری چخ جایزه آورد. هرچند نگین عظیم و سفری به این کشور نداشته است، ولی اثر آفریده‌اش برای چند ماه یکی از تالارهای لیدیتسی را زیب می‌داد. سپاسنامه مخصوص را نیز نگینه از دست معاون سفیری جمهوری چخ قبول کرد.
تصویری نگینه عظیموا یک رسام نورسی تاجیک در آزمون بین المللی در جمهوری چخ از بهترین ها اعلان شد. شنیدن این خبر برای نگینه عظیموا و غیر چشم داشت و هیجان آور بود.
خیلی خرسند شدم. گفتم من در آینده باز رسم های از وی هم زیبا کشیده باز میفسانم.
هیجانش از این بود که برای جایزه سپاری او معاون سفیر جمهوری چخ از شهر تاشکند آمد.
فراموش کردم بگویم در چخیه از اثرهایی که در این آزمون جایزه گرفتند نمایشگاه باز شده است.
او در میان همدرسانش در مکتب رسامی شهر خوجند گرفتن این جایزه را افتخاری بزرگ میدانست. این اثری رسامی تاجیک را که غالب آزمون شده است در یکی از تالارهای مبدع لیدیتسی جمهوری چخ مدت 6 ماه نمایش دادند. در نمایشگاه 45 رسم های بچگانه در موضع تاریخی لیدیتس که از سال 1967 هر سال برگزار می شود، بیش از 25,000 اثری نماینده 80 کشور دنیا به قضاوت حکمان واگذار شد. از آنها 1200 اثری بهترین برای نمایش عموم انتخاب شد که رسم نگینه عظیموا یکی از آنها بود. موضع لیدیتس سال 1942 مکان فاجعه بزرگ شد. در اینجا آوان جنگ دوم جهانی ملتگرایان آلمانی اهالی دهه را قتل کردند که در میانشان کودکان نیز بودند. مردم در اینجا برای پاس داشتن خاطره آنها جمع می شوند. در این حاشیه آزمون رسامانی نورسی جهان دایر می گردد. آزمون هر سال موضوع معین دارد. امسال عنوان سیاحت را داشت. غالبانش را مدال گلی راز و افتخارنامه می دهند. برای نگینه این افتخارنامه نخستین جایزه بین المللی است. نگینه عظیموا 17 ساله است و حالا در صنف 11 مکتب رقم 19 شهر خوجند تحصیل می کند.
با این گزارش برنامه امروز را انجام می دهیم، اما تنها برای 24 ساعتی دیگر. ما شما را در برنامه فردا منتظر هستیم. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام،
خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. در سوختار مسافربری نوی ایکاروس در حدود قزاقستان 52 مهاجر جان باختند. بنا به تفتیشات مقدماتی همه آنها شهروندان ازبکستان بوده به طرف روسیه می رفتند. حادثه صبح 18 ژانویه در شورای سمره شیمکن رخ داده است. در مجموع در داخل اوتوبوس 57 نفر بوده، 5 تن آنها توانستند که خود را نجات دهند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 18 ژانویه برندگان جایزه رسانه‌های دروغگو را در توییتر اعلان کرد. جای اول را در رویخط رسانه‌های دروغگو نشریه نیویورک تایمز برای مطلب اقتصاد آمریکا هرگز برقرار نمی‌شود دریافت کرد. شبکه تلویزیونی CNN در نامگوی رسانه‌های دروغگو 4 بار ذکر شده است. ترامپ با بهانه‌های مختلف مجله‌های تایمز و نیوزویک، تلویزیون ABC و نشریه واشنگتن پست را نیز با جایزه رسانه‌های دروغگو قدردانی کرده است. سناتور از حزب جمهوری خواه جف فلیک روز 17 ژانویه در واکنش به خبری که ترامپ مطبوعات دروغگو را طبقه بندی می کند و جایزه می دهد چنین گفته بود:
دشمن خلق اصطلاحی است که پرزیدنت آمریکا سال 2017 در رابطه با مطبوعات آزاد با کار برد. این وضع دموکراسی ما است. پرزیدنت ما از اصطلاح استفاده می کند. این بر سر خود باید منبع شرمندگی باشد. البته ترامپ از سمت مقابل می رود. استبداد دشمن خلق است. مطبوعات آزاد دشمن استبداد و این مطبوعات آزاد را کفیل دموکراسی می کند.
This alone should be the source of great shame for us in this body.
تأسیس جایزه بر رسانه‌های دروغگو را دونالد ترامپ روز 3 ژانویه اعلان کرد. نیزای پرزیدنت آمریکا با رسانه‌های دموکراتی از ابتدای مرکه انتخاباتی او در سال 2014 تا به این طرف ادامه دارد. پلته بالایی پارلمان اوکراین طرح قانون درباره همگرایی دونباس را در خوانش دوم تصویب کرد. سخن درباره ویژگی‌های سیاست دولتی در رابطه با قلمروهای دونتسک و لوهانسک است که موقتاً اشغال شدند. از طرح پیشنهاد کرده پرزیدنت روز 18 ژانویه 280 نماینده مردمی جانبداری کرد. در طرح قانون روسیه همچون تجاوزگر و اشغالگر اعتراف شده، هدف اصلی سند آزاد کردن مناطق اشغال شده و برقرار کردن تمامیت ارضی اوکراین گفته می شود. به قول کاتب کمیته پارلمان اوکراین آید به مسائل امنیتی ایوان وینیک، از این به بعد در رابطه با قلمروهای اشغال شده نه جمهوری مردمی لوهانسک و جمهوری مردمی دونسک بلکه اصطلاح نمایندگان اداره اشغالگری فدراسیون روسیه استفاده می شود. وزیر امور خارجه ازبکستان عبدالعزیز کامیلوف با مقامات بلندپایه آمریکا با شمول مشاور کاخ سفید در امور امنیت ملی هربرت مکماستر در واشنگتن ملاقات کرد. این خبر را وزارت کارهای خارجه ازبکستان روز 18 ژانویه پخش نمود. رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف ظاهرا از روابط گرم با دولت‌های دیگر با شمول همسایه‌ها و ایالات متحده پشتیبانی می‌کند. میرزیایف بعد از مرگ پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف به مقام رسید و در مدت کوتاه از آغاز دیگرگونی‌ها در کشورش علامت داد. سیاستمدار مخالف حکومت روسیه الکسی نوالنی از روی قرار کمیسیون مرکزی انتخابات که ثبت نام او را به صفت داوطلب مقام پرزیدنتی رد کرد به پرزیدیوم دادگاه عالی شکایت برد. در این باره حقوقشناس ایوان ژدانوف روز 18 ژانویه به اینترفاکس خبر داد. دادگاه عالی به اینترفاکس تصدیق کرد که عریضه نوالنی را دسترس کرده است. روز 25 دکبر سال گذشته کمیسیون مرکزی انتخابات ثبت نامزدی الکسی نوالنی را بنابر حکم دادگاه رد نمود. انتخابات پرزیدنتی در روسیه ماه مارس برگزار خواهد شد. و اسکر نورعلی‌زاده یک مسئول سابق وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با جرم گرفتن تقریبا نیم میلیون دلار پاره به 11 سال زندان محکوم شده است. مقامات دادگاه ناحیه سینای پایتخت روز 18 ژانویه بر رادیو آزادی این خبر را تصدیق کردند. نورعلی‌زاده تابستان سال گذشته بازداشت شده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک روز بعد این نشر مراجعت نامه اگنتی نظارت دولتی مولیوی و مبارزه با کروپسیا به مردم با دعوت به عرض شکایت از حادثه های فسادکاری احتمالی مسئولین چند ساختار دولتی از جمله در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، خودی وزارت کارهای داخلی کشور هم با پخش اعلان در سامانش عین چنین دعوت را از شهروندان کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. روزی 15 ژانویه اگنتی مبارزه با کروپسیای تاجیکستان خبر داد که سنجش این نهاد در ماه های فوریه اپریل سال جاری برگزار میشود و در برابر کمیته های دین، معماری و وزارت نقلیات کار پلیس کشور هم سنجیده میشود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سامانه رسمی اش از شهروندان دعوت کرده است در حالت آگاهی از کردارهای کروپسیونی یا دیگر حرکت های غیر قانونی دست زدن کارمندان میلیشیا به تلفن باوری وزیر داخلی، خبرنگار فوری وزارت و توسط پیام رسان ها به وزارت زنگ زنند. عمر جانی امام‌علی سخنگوی این وزارت 17 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از این دعوت ریشه‌کن کردن جنایت های فسادکاری و هم تقویت اعتماد مردم به کارمندان میلیسه است. برای این به شهروندان پیشنهاد شده است که بدون افشا کردن هویت خود از چنین موردها به مقامات خبر دهند و وزارت کارهای داخلی هم در نوبت خود مخفی ماندن نام و نسب شهروندان را کفالت می‌دهد. خبری آمادگی همکاری پلیس با جامعه در امر افشای فکت‌های فسادکاری در استانه جلسه سالانه حساباتی حکومت تاجیکستان نشر شد که قرار است روزی 18 ژانویه در نزد پرزیدنت برگزار شود. روزی 17 ژانویه وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت دعوت آنها از اهالی برای همکاری هیچ ربطی به مراجعت نامه اگنتی ضد فساد ندارد و تنها به خاطر تقویت همکاری شهروندان با مقامات کارهای داخلی روی دست گرفته شده است. عمر جان امام‌علی در پاسخ به سوال آن که چرا آژانسی محض در برابر سه نهاد دیگر برای آشکار کردن فساد مالی در وزارت امور داخلی اقدام کرده است گفت وزارت کارهای داخلی در حالی از ساکنان به خاطر پیشگیری از کردارهای کروپسیونی یا دیگر حرکت‌های غیرقانونی کارمندان میلیسه کمک خواست که اسم میلیسه حامی حقوق و پشتیبان مردم در سالهای اخیر بارها در قضیه‌های مربوط به فساد و زورآوری ذکر شده است. در یک پرسش عموم که سال 2015 اگنتی ضد فساد انجام داده است تاکید می‌شود که ساکنان زیادی تاجیکستان خادمان حفظ حقوق و پلیس را در فسادکاری گمانبر می‌دانند. چند سال پیش وزیر امور داخلی رمضان رحیم‌زاده وعده داده بود که صحفه‌های میلیسه تاجیک را از حضور افراد تصادفی و دستانشان ناپاک تازه می‌کند، اما هنوز هم دست داشتن ماموران میلیسه در فساد و قانون شکنی‌ها یک موضوع داغ و آبروریزنده برای خادمان پلیس باقی مانده است. دو هفته پیش آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان از بازداشت دو افسر شعبه کارهای داخلی شهر تورسون‌زاده، مایور قمرالدین عارف‌زاده، سردار شعبه حفظ ترتیبات جمعیتی شهر تورسون‌زاده و کاپیتان میلیسه اکبر جانبابایف خبر داد که بر عوض 4000 سومانی پوره یک ساکن همین منطقه را از سیزا یا بازداشتگاه موقتی آزاد کردند. حالا نسبت این دو افسر پلیس بر پایه ماده 319 کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده باز شده است. فرامرز رحمان‌زاده سخنگوی آژانس مبارزه با فساد روزی 17 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت محض همین حادثه در پی شکایت ساکنان آشکار شد. رحمان‌زاده گفت مثال دیگری بازداشت کارمند این وزارت قهار پیغمبرقولوف مفتش شعبه وزارت کارهای داخلی در نقلیات ولایت سغد در ماه نوامبر سال گذشته است که برای بررسی عریضه یک شهروند $300 رشوه طلب کرده است. فرامرز رحمان‌زاده همچنین تاکید کرد با ذکر این نمونه ها اما سخنگوی آژانسی از ارائه آمار دقیق پلیسی گمانبر در گرفتن رشوه خودداری کرد. در پیام اخیر خود به پارلمان ماه دکبر سال گذشته پرزیدنت امام‌علی رحمان گفت جنایت های کروپسیونی از جانب کارمندان مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی در سال روان نسبت به سال 2016 افزایش یافته است. ولی علی اکبر عبداللهیف یک عضو ائتلاف جامعه شهروندی مبارزه با فساد که به حیث یک عضو جامعه شهروندی از کاری ساختارهای انتظامی مشاهده میکند گفت تفتیش نهادهای دولتی از جمله وزارت کارهای داخلی یک تجربه معمولی است. وی میگوید از سبب آن که تمام وزارت اداره ها از حساب بودجه کشور فعالیت میکنند، آژانس مبارزه با فساد هم برای مشخص کردن مبلغ جدا شده فعالیت آنها را در دوام هر دو سال میسنجد.
بیا
بشم دیوانه، وقتی که ناز میکنی والله بشم دیوانه. ای باری 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 در وقتی گل شالی، ای باری 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 در وقتی گل شالی. شالی شمال دارد دختر خیال دارد، شالی شمال داره دختر خیال دارد. دیگر نداره عشق من و تو داره کس دیگر نداره. ای باری 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 در وقتی گل شالی، ای باری 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 در وقتی گل شالی. شالی شمال دارد دختر خیال دارد، شالی شمال داره دختر خیال دارد.
مقامات روسیه خواستار آغاز فوری مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان شده است. در این باره من محمد و فاریزازاده گزارش می دهم. خبرگزاری رایترز روز 17 ژانویه نوشت وزارت امور خارجه روسیه از آمادگی مسکو برای میزبانی گفتگوها میان طالبان و حکومت افغانستان خبر داده است. در این اعلامیه آمده است که روسیه به طور جدی خواستار گفتگوهای صلح است تا هر چه زودتر جنگ در افغانستان پایان یابد. وزارت امور خارجه روسیه میگوید از آغاز فوری گفتگوها میان حکومت افغانستان و گروه طالبان حمایت میکند. روسیه به این باور است که وضعیت افغانستان به وضع منطقه تأثیر مستقیم دارد. در همین حال خبرگزاری آلمان میگوید که هیئت دفتری طالبان در قطر برای انجام یک سلسله گفتگو با مقامهای پاکستانی به شهرمری واقع در نزدیکی اسلام آباد رسیده است. این خبرگزاری می نویسد این هیئت طالبان با مقامهای پاکستانی در مورد اثرگیری مذاکرات صلح گفتگو خواهد کرد. قرار از سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 18 ژانویه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که در آن وضع افغانستان بررسی می شود شرکت کند. یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد اوایل هفته جاری به کابل سفر کرده با مقامات افغان دیدار نموده بود. در همین حال یک نماینده شورای عالی صلح افغانستان از این پیشنهاد روسیه استقبال کرد. اسماعیل قاسمیار عضو و مشاور شورای عالی صلح افغانستان روز 18 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اما باید بگویم که امیدوار هستیم که شرایط طور مساعد بسازند که واقعا حساسیت برانگیز و رقابتی که بین امریکا و روسیه هست اینها و یعنی به حد کمی برسه، نه بسیار زیاد شده که وضعی که به ضد دیگه مثلا برای ما ضرر نرسانه.
در همین حال نماینده دائمی امریکا در سازمان ملل متحد خانم نیکی هیلی روز 17 ژانویه گفته است که بر پایه استراتژی نوی کشور در قبال افغانستان با گفتگوها با طالبان نزدیکتر شدند. خانم هیلی در این رابطه گفت:
برای افغانستان صلح خیلی مهم است. با باور ما سری میز مذاکرات آمدن طالبان هم خیلی مهم است. تمام دیگر اعضای جامعه جهانی هم باید با جریان صلح همراه شوند.
روسیه در حال از آمادگی خود برای میزبانی گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان خبر داده است که دوام دو سال گذشته در برخی از رسانه‌های غربی درباره کمک نظامی مسکو به طالبان خبرها نشر شده بود. از جمله روز 24 اپریل سال گذشته جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان در یک نشست مطبوعاتی در کابل گفت معلومات درباره یاری روسیه به طالبان پیوسته دسترس می شود. نشریه واشنگتن پست آن زمان نوشت مسکو انتقال سلاح و لوازمات جنگی به طالبان را با بهانه افزایش داده است که این سلاح علیه گروه دولت اسلامی استفاده می شود. اما سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه آن زمان اظهارات نظامیان آمریکا را به پایه خواند و گفته بود هیچ دلیل وجود ندارد که سخنان فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان را ثابت کند. باری اول است که مقامات آمریکایی از ارسال سلاح‌های روسی به گروه طالبان نگرانی می‌کنند. سال 2016 نیز یک نماینده خدمات جاسوسی آمریکا گفته بود که مسکو گروه طالبان در افغانستان را با پول و سلاح تامین می‌کند. این نماینده خدمات جاسوسی آمریکا به آژانسی اسوسییتد پرس گفته بود روسیه روابطش را با گروه طالبان تحکیم بخشیده و از این گروه جدا پشتیبانی می نماید. با گفته ای این منبع دلیل های به دست آمده است که روسیه در تصرف شهر کندو در شمال افغانستان در ماه سپتامبر سال 2015 به طالبان کمک کرد از این گروه را آموزش نظامی داده است. طالبان یک گروه تندروی مذهبی است که در میانه سالهای 90 عصر گذشته در فضای سیاسی افغانستان عرض وجود کرده در سال 1996 کابل و اکثر قلمرو افغانستان را تصرف کرد. رژیم طالبان که در مناطق تحت نظارتش معیارهای شدید مذهبی را جاری کرده بود در پایان سال 2001 از سوی ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا سرنگون کرده شد، اما این گروه و مقاومتش ادامه داد و بعد خروج نیروهای جنگی ائتلاف در سال 2014 به پیشرفت‌های نایل شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
یک دختر 18 ساله که از او ام ان نام برده می شود خود را به دریای دوشنبه انداخته از جانب اهالی نجات داده شده است. مقامات می گویند به احتمال زیاد او می خواست خودکشی کند. این جوان دختر حالا در بیمارخانه زیر نظارت قطعی طبیبان قرار دارد و طبیبان می گویند تلاش دارند او را از حالت افسردگی بیرون کنند. این جوان دختر در حال به جانش قصد می کند که طبق آمارهای اخیر بیشتری نفرانی که در تاجیکستان دست به خودکشی می زنند دختران از 14 تا 22 ساله می باشند. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. حادثه قصد به جان خود کردن ام ان در نیمه روز 16 ژانویه در شهر دوشنبه رخ داد و خبرش یک روز بعد رسانه گردید. یک منبع در شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی روز 17 ژانویه به رادیو آزادی گفت این جوان دختر زمان خود را از بالای پل پیاده گردان به دریای دوشنبه پرتافت که کارمندان اداره های اطراف برای خوراک نصف روزی می رفتند. به قول منبع ام ان در این وقت خود را از بالای پل واقع در نزدیکی کارخانه نساجی پایتخت به دریای دوشنبه پرتافت است. منبع میگوید خوشبختانه در وقت رخ دادن حادثه در بالای پل آدمان زیاد بودند و توانستند سری وقت او را نجات دهند. در حالی که مقامات به تحقیق سبب های قصد به جان خود کردن ام ان شروع کردند که خودی او زیر نظارت یک جدی طبیبان در بیمارخانه کلینیکی شهری رقم 3 شهر دوشنبه قرار دارد. طبیبان وضع سلامتی او را وزن میانه ارزیابی کرده گفتند برای پر نجات دادن او تلاش دارند. سید اسرار سید محمدوف یک مسئول بیمارخانه کلینیکی شهری رقم 3 در صحبت به رادیو آزادی گفت
هنگام آوردنش وزنین بود در حالت سرمازدگی عمومی بدن قرار داشت. تسب بدنش 35.2 بود. به سوال ها جواب نمی داد. کرخت بود تنش. حاضر حالت وزنین برآمد. وزنین میانه.
این مسئول بیمارخانه میگوید ام ان حالا برای شرح حالتی به سرش آمده آماده نیست و مسئولین دادستانی نیز پرسش او را برای بعد گذاشتند. طبق اطلاع منابع معتمد از روی قضیه قصد به جان خود کردن جوان دختر 18 ساله ساکن دوشنبه دادستانی ناحیه فردوسی پرونده باز کرده تحقیق قضیه را شروع کرده است. در دادستانی به رادیو آزادی گفتند فعلا نمیتوانند رسما این قضیه را شرح بدهند، اما یک منبع معتمد که از تحقیق قضیه آگاه است با شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت ام ان با سبب مناقشه اولوی دست به انکار زده است. ما حالا کسی را گناهکار نمیکنیم، ولی شوهر ام ان او را در خانه اش گذاشته به روسیه رفته است و چند وقت است که به نزد او نمیآید. مادر این جوان دختر نیز بیماری عصب شده برای تبابت به مسکو رفته است. این جوان دختر پدر ندارد و بیشتر همراه ینگش بزرگ شده است. تحقیق دوام یک روز تا اینجا رسیده است که ام ان با سبب مناقشه اولوی خاص خود را از حیات محروم کند. در عموم او از تنهای رنج میکشید، افزود منبع. از خویشاوندان این جوان دختر کسی حاضر نشد که قضیه را به خبرنگاران رادیو آزادی شرح دهد. با عیادت او به میمارخانه تنها زن آمد که خود را ینگه ام ان معرفی کرد، اما گفت درباره این حادثه چیزی گفتن نمیخواهد. در این منزل ام ان را در محله راه نوی شهر دوشنبه کسی برای خبرنگاران رادیو آزادی باز نکرد. ام این یگانه جوان دختری نیست که قصد به جان خود میکند. خبرها درباره قصد به جان خود کردن شهروندان تقریبا هر ماه پخش میشود که یک قسمی آنها با مرگ میانجامد. مقامات میگویند طبق آمارهای اخیر قسمی زیادی نفرانه که قصد به جان خود میکنند جوان دخترانی به بلاغت رسیده و یا نزدیک به بلاغت هستند. آمار شخصانی که در سال 2017 در پی خودکشی جان خود را از دست دادند تا حال از جانب مقامات تاجیک رسما پخش نشده است، اما در سال 2016 در تاجیکستان 327 حادثه خودکشی و یا تلاش خودکشی ثبت شده است که مواردهای زیادی آن به زنان و دختران ربط می‌گیرد.
شنیدن کی بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
سیمکارت های تاجیکی را در نواحی نزدی مرزی با افغانستان برخی جوانان این کشور با هدف پیدا کردن همسر یا دوست دختر در تاجیکستان استفاده می کنند. ظاهراً گاهی به هدف خود می رسند، ولی تا رسیدن به آن برخی مشتریان تلفن های موبیلی در تاجیکستان را عصبانی و ناراحت می کنند. من مومین احمدی این موضوع را پیگیری کردم. امان الله حسینی 35 ساله ساکن ناحیه امام صاحب ولایت کندوز دو سال پیش طریقی استفاده سیمکارت تاجیکی با همسری آینده خود آشنا شد. در امام صاحب که نزدیک به مرز تاجیکستان است، موج شرکت های موبیلی برخی شرکت های تاجیکستان پخش می شود و گاه این سیمکارت ها از جانب ساکنان کشوری همسایه هم استفاده می شوند. حسینی در یک روز پس از توکل زنگ زدنش به ده رقم موبیلی همسری آینده خود را از تاجیکستان پیدا کرد. همسری اون 35 سال دارد و ساکن ناحیه فرخوری تاجیکستان است. امان الله حسینی در صحبت با رادیو آزادی روز 16 ژانویه از منزل خود گفت:
از نگاه مسئله امیزنگیری که از این ملکای ما یک تعداد مردم از توانایی از امیر ندارند که زن بگیرند از این چیز نیست. تقریبا در یک آرستی معمولیشان 15-20 هزار دلار مصرف میکنند، رسفات میکنند. دیگه یکی دیگه همی که میخواهند که با دیگه هم مردم رابطه برقرار کنند.
طبق اطلاع رسمی سال 2016 مثل امان الله بیش از 30 شهروند افغانستان با شهروندان تاجیکستان ازدواج کردند که اکثرشان ساکنان نواحی نزدی مرزی بوده، تخمیناً 10 نفرشان طریق تلفن های موبیلی شناس شدند. برخی ساکنان تاجیکستان میگویند گاه زنگ های جوانان افغان با تلفن های موبیلیشان آنها را عصبانی میکند. در میان آنهایی که از آن سوی مرز در تاجیکستان برای خود جفت جستجو میکنند میتوان بزرگسالان را نیز مشاهده کرد. مولوده 57 ساله ساکن ولایت سغد به چنین یک زنگ پاسخ داد و 3 ماه پیش به امام صاحب افغانستان رفت، اما از شناسایی تلفنی حالا سخت پشیمان است. مولوده روز 16 دکبر بر رادیو آزادی گفت چون از شوهرش جدا شده بود طریق تلفن با مردی افغان شناس شد.
نه همین تلفن کنه ایمان و اینترنت ما از جام ندیدیم. خونه با کار نمیکنم، خونه نمیشنم. اون احمد تلفن بازی
کریمو آنو خیلی خوب بود. پیوندانی مولوده حالا تلاش دارند او را به تاجیکستان برگردانند. در نواحی نزدی مرزی در حال سیمکارت های تاجیکی فعال هستند که آنجا موج شرکت های مخابراتی افغانستان دسترس نیست. نک محمد نظری سخنگوی والی ولایت بدخشان افغانستان روزی 16 ژانویه بر رادیو آزادی گفت که واقعا ساکنان 6 اولسوالی این ولایت از خدمت رسانی شرکت های موبیلی تاجیکستان استفاده میکنند.
حکومت محلی ولایت بدخشان سروی را انجام داده با مسئولان مخابرات دولت بدخشان هدایت داد و شبکه های مخابراتی افغانستان تحقیق کردند که نمایندگی های خود و خدمات خود های سرحدی انکشاف میشیم و این مسئله ان شاء الله حل شده نیست، در آینده نزدیک این مسئله حل میشه و ما میپذیریم که ماری از باشنده های ولسوالی های سرحدی ما از سیمکارت های کشور تاجیکستان استفاده میکنن.
پژوهشگاه جنگ و صلح بریتانیا در مطلب ماه دکبر سال 2017 نوشت که تنها در ولایت بدخشان افغانستان نزدیک 55000 ساکن از سیم کارت های تاجیکی استفاده میکنند، آماری که سنجیدن آن امری محال است. قبلا مقامات تاجیکستان از شرکت های موبایلی درخواست کرده بودند که آنتن های موج پخش کننده خود را تغییر دهند تا سیم کارت ها در افغانستان استفاده نشوند. آنها گفتند دلیل های نیز وجود دارد که سیم کارت های شرکت های موبایلی تاجیکستان را در آن سوی مرز تروریستان استفاده کردند. شرکت های موبایلی تاجیکستان رسما پخش موج های مخابراتی در خاک افغانستان را رد می کنند. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر خط مرز دارد. شرکت های موبایلی تاجیکستان در اکثر نواحی نزد مرز آنتن های پخش موج نصب کردند که آن در بعضی محل تا افغانستان می رسد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک جوانی 25 ساله از ولایت سوخت یک بخاری کم مصرف برقی را ساخته است که در مقایسه با دستگاه تولید خارجی بیش از دو مرتبه کمتر نیروی برق صرف کرده، همزمان روشنی هم می دهد. این جوان اینچنین یک دستگاه کم مصرف خوش کننده پای افزال را نیز آماده کرده است که در فاصله کوتاه پای افزال تری انسان را می تواند خوش کند. جزئیات این موضوع را من شادمانیتی برایتان پیشنهاد میکنم. انوشیروان کریموف که در شهر بوستان سابق چکالوفسکی ولایت سوخت با عنوان تعمیرگر تجهیزات برقی کار میکند، میگوید که هر ماه برای گرم کردن حولیش مبلغ زیادی را صرف میکرد. این امر وادار کرد که وی در فکر کم صرف کردن خرج نیروی برقی گرم کنک ها شود. انوشیروان کریموف 17 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حالا بازار تاجیکستان پر از گرم کنک های ساخت چین و ایران می باشد که مصرف نیروی برقشان زیاد است. وی گفت
حاضر همین پیچکی من به حساب از بازار بود فرقیتش همین که یکم باش پس نی بود. باش حسابی که همون چیزو پروست دو برابر نقصر گرم می کند. مثلا دولتی فنلاندی ترخی کدگی و یا یک نمود پیچکو ساخته گی که یکم چیگی محول ما با امده نرشیده سو. پیچکی ایرانسکی هم 4 سپیرال دارد. نگروسکی همون 1600 وات. من همین چیست رنگ قورقه ساختم.
در ادامه صحبت انوشیروان کریموف گفت که برای آزمایش از این گرم کنک ها 10 ساخته به دوستانش هدیه کرده است. در استانه زمستان امسال مقامات تاجیک گفتند که دیگر در تامین اهالی با نیروی برق تنفس یا محدودیت نمی شود، ولی با سبب عدم دسترسی همه منزل ها در کشور با سیستم مرکزانیده گرمیدهی توسط بخاری ها خانه های خود را گرم می کنند. برقی به تنفس کار بخاری دست ساخت او را هم تامین می کند. انوشیروان می گوید برای ایجاد چنین یک دستگاه کم مصرف گرم کنی منزل از تجربه پیشرفته کشورهای غربی استفاده و همزمان خود نیز نوآوری های را ایجاد کرده است و با استفاده از تفزدهنده ساخت ایرانی و تنوکه های فلوزی توانسته است خرج نیروی برق را کاهش بدهد. نصب ویژه تفزدهنده ها امکان داده است که نیروی برق صرفه شود. انوشیروان کریموف بر این نظر است که اگر کارخانه صناعتی می خواهد از این اختراع وی استفاده کند، مخالفت نمی کند، زیرا جانبداری استفاده از هر مال وطنی می باشد. بهادر نظرو سردار ریاست اختراعکاران خدمات پتندهی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
بای نقش پتند کریتری های سنجش است، کریتری عمل کردنش، مهلت عملش، حدودش دیگر است، پتند دیگر است. خب کدام ابیکت ها اختراع اعتراف می شوند، کدامش نی، ما حجت همون نموی مخصوص خودش اطورد. یک هزار 75 عدد اختراع به قید کسی شده گرد. این رقمی هست که همین حجت ها دوده شده گرد به ارزدهندگانی داخلی.
بهادر نظرو گفت که در 25 سال استقلالیت در تاجیکستان برای 1073 اختراع پتن داده شده است که بیشتر آنها مربوط ساحه طب، داروسازی، کیمیا، آهنگدوزی، بایتاری و کشاورزی و باغداری می باشد. شادمانیتیم، رادیوی آزادی دوشنبه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، گردانندگی برنامه مهمانی آزادی را این نوبت من مومین احمدی بردوش دارم. مهمانی نوبتی ما مؤلف مطلب در مورد منع نمایش فیلم های زمانی شوروی است که بحث زیادی را در شبکه اجتماعی بپا کرد. نظری اسدزاده خادمی اکادمی علم های تاجیکستان در نوشته نقش دستگاه ایدئولوژی در تشکل روحیه ملی که در مجله اکادمی علم های تاجیکستان نشر شد، پخش فیلم های زمانی شوروی در شبکه های تلویزیونی را تأسف انگیز و خلاف ارزش های ملی عنوان کرده بود. مؤلف حتی پخش فیلم های رستم و سهراب، کاوه آهنگر و دیگر فیلم هایی که از روی شاهنامه تهیه شدند با سببی که به گفته مؤلف با نظرداشت ایدئولوژی مبارزه صنفی آفریده شدند مورد انتقاد قرار داده است. به نوشته مؤلف این فیلم ها شکوه و شهامت قهرمانی های مردمی را به طور شایسته انعکاس نکردند. نظری اسدزاده در صحبت به رادیو زودی گفت این مقاله را در پی پژوهش چند ساله نوشته است. قبل از صحبت با او همکارم عبدالله اشرف معلومات کوتاه درباره نظری اسدزاده می دهد.
نظری اسدزاده کارمند سابقه‌دار ساحه معارف. او در این ساحه از آموزگار عادی تا مدیر معارف شهر حصار کار کرده است. علاچی معارف و علمی تاجیکستان است. همیشه با اندیشه های بحث برانگیزش توجه را جلب می کند. زمانی به حیث مدیر معارف کار کردن در ناحیه حصار، پیکره کتابی پنجتانگی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را ساخت که توجه رسانه های داخلی و خارجی را به خود جلب کرد. یک سال اخیر در اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان به حیث خادم علمی کار میکند. نظری اسدزاده 45 سال دارد و زاده ناحیه حصار است.
تشکر عبدالله. حالا به صحبت میپردازیم. سوال اول هم این است که شما چی دلیل دارید که فیلم های زمان شوروی تهیه شده رو خلاف ارزش های زمان معاصر میدونید؟
در مثلا شما ببینید که مثلا هر یک فیلمی که آفریده میشه نقشن در زمان شوروی و حتی در همین زمان ها فرمایشی در دارد. اون شوروی مثلا هدف های خود دوست.
بله.
حتی همون فیلم های رستم و سهراب، فیلم های مثل دکتر در بوری چاوش، دکتر در بوری رستم، کاوی آهنگر، بریس کیمیاگر یک نو کارگردان این فیلم ها محسوب میشه. تصور کنید که هدف آفریدن اون فیلم ها فرمایش دهنده از جانب مثلا ساختارهای دولتی، نهادهای دولتی شوروی کی بود؟ آیا هدف فرمایش دهنده از ایجاد این فیلم یا دستور در بوری ایجاد این فیلم بلند برداشتن هویت ملی تاجیکان بود؟ هرگز نه. دولت شوروی فرمایش نداده بود، اونقدر خراجات نکرده بود که با وجود این فیلم یک نوع خودشناسی ملی تاجیکان بالا گیره. هدف بینه مثلا همخشان از فیلمی کاوه آهنگر هدفی ساختار شوروی و نظام شوروی بسیار آشکار حضور ما معلوم میشه. یعنی مبارزه صنفی است در اونجا. یعنی با جان دادن مبارزه طبقه‌های پایین، طبقه پایین جامعه علیه طبقه دارا و ثروتمند جامعه که عمل اونها یک نوع رابطه با استبداد داره. جامعه و مردم مثلا با راهنمایی پیشوای خلقی باعث سرنگونی ساختارهای مثل مثلا مستبد که در مصور کنوی کاوی آهنگر تحت تصرف ضحاک قرار میگیره. یعنی به این وسیله نظام شوروی مبارزه های صنفیه تبلیغ میکنه. اما در فیلم های دیگر هم تقریبا همین گونه منظورها تحت نظر بود. و اما مثلا اون چیزهای منظور ما ها ساختار دولتگری میلی ما منظور ما اون چی هست که منظور فردوسی هست. حتی همین ایجاد شاهنامه شما مثلا من باور دارم که از تاریخ ایجاد شاهنامه آگاهی دارید. هم مؤلف اولی شاهنامه و هم مؤلف بعدی و شهید شاهنامه ابو حسین فردوسی هر دو هم ایجاد شاهنامه رو از روی تشبه خود شروع نکردن. یعنی ایجاد شاهنامه نه ایده دخیلی بود و نه ایده فردوسی. این ایده دربار سامانیان بود. یعنی شاهان سامانی به خاطر ایجاد ایدئولوژی ملی که در اون زمان یک نوع ایدئولوژی ملی زیر تصرف و تاثیر ایدئولوژی عرب قرار داشت، زیر پرده مثلا ایدئولوژی اسلامی و همین وقت یعنی
بحران هویتی در جامعه آن روزی تاجیک وجود آورده بود. در باره سامانی به خاطر یک نوع رهایی از همین گونه بحران هویتی دستور ایجاد شاهنامه قبلا به دستی داد و بعدا این کار فردوسی با دستور شاهای سامانی شروع کرد و انجام رسوند. اما فرصتی که انجام رسوند البته دیگر دولتی سامانیان در عرصه تاریخ حضور نداشت.
زمان شوروی هدف ناروشن رسانده بودند این فیلم سازهای زمان شوروی در اون فیلم ها.
هدف کلان چیزی دیگر بود در اون زمان. هدف کلان چیزی دیگر بود. ببینه که این روز از طرف شبکه تلویزیونی روسیه هم فیلم های زمان شوروی خیلی کم نمایش داده میشه. برای اینکه در زمان شوروی اون گونه که اشاره شد یک نوع مبارزه سیاسی و نشان دادن سطح این مبارزه در بین فشارهای جامعه، مبارزه سیاسی پرولتریات و دهقان بر علیه بورژوازی ملی، این خط سرخی همه گونه بیان فیلم ها و اثرهای دوره شوروی بود. و حتی در زمان شوروی اگر حادثه بعد از انقلاب اگر ما به نظر بگیریم، انقلاب اکتبر را پیش نظر بگیریم، در زمان خود شوروی هم با عنصر های همان زمان مبارزه ها در زمان شوروی نشان داده میشه. حتی فیلم های مذهبی اش ما پیش نظر بگیریم، فیلم بندی کاوکاز پیش نظر بگیریم که اصلا اونجا فیلم محتواش کمدی است، اما در داخل همون کمدی بینه که همون مبارزه سیاسی دو هست. مثلا اون عنصر های دوره همون بورژوازی نفری که میخواه اون نینه به همسری گیره، قلینه که برای نینه پرداخت میکنه، گوسفندایی که میبیوره، یعنی اون نفری بود که اندیشهش اندیشه سوسیالیستی نبود، اندیشهش مثلا اندیشه دوره پیش بود، یعنی مثل یک مثلا طبقه اشرافی یا اینکه طبقه بورژوازی اندیشه میکنه. حتی در یک فیلم مذهبی هم در پس منظرش بینه که یک نوع محکوم کردن عنصرهای مثلا زمانی پیش از انقلاب نشان داده میشد.
وقتی همین نظر شما را نشر کردیم، بسیاری ها این سوال دادند که اگر ما این فیلم های زمان شوروی را نمایش ندهیم در تلویزیون ها، پس چی را باید نمایش دهیم؟
حتی در همین مقاله هم همین سوال من گذاشته بودم که اون نفری که این رو در سطح تلویزیون دولتی هم در نظر داره، اونا هم شاید مثلا همین سخن و موقعگیری ما خوب قبول نکنن، در اندازه برانجش قبول نکنن، زیرا اونجا تن و گناه یا اصلا در مجموع و با تمام گناه گناهی مثلا کارگردان ها نیست. کارگردان ها در زمان شوروی سال 1985 یعنی زیری تأثیری فرمایشگر بودن کارگردان، یعنی همچنان متخصص چون فرمایش بیشتر بودن از ساختار شوروی، باید هم دوزا مجبور بودن که همچنان متخصص کارمند یعنی ساختار دولتی کار اجرا کنن. چند سال از مثلا حضور دولتی شوروی گذشت، مثلا 85 سال 98 شوروی بعد از 6 سال برهم خورد، اما در مدت قریب 26 سالی دوره سوئد استقلالیت که مجبور کرده است که ما این فیلمی که یک نوع هویت شکنه بحران هویت در جامعه ما به وجود میبره نمایش داد، به خاطر پر کردن اخیر خالی از این ضرورت همین گونه فیلم های نوستار میگذیرم، یعنی از نبود یا کمبود فیلم ها تنگیم همین نو تکراران نمایش دادن این گونه فیلم های هویت شکن برای اومدن اهمیتی پر کردن اخیر مثلا اولویت دارد یا اینکه هویت سازی و جامعه سازی و ملت سازی در سطح جامعه امروزی پر از تحول ما، یعنی میارزد که ما به خاطر تنها اخیر خالی پر کردن در عوضش هویت ملت شکن خودشناسی ملت کاهش البته نمیارزد. این گونه فیلم های خودشناسی ملت را کاهش میکن بهتر که کلان میشنند.
در همین شب روز برای ملت سازی در تاجیکستان کدام عامل یا چی دلیل میتونه که برای ساختن ایده ملی پیشنهاد شود؟ یعنی ایده ملی ما از نگاه شما باید چی باشد؟
ایده ملی و ایدئولوژی ملی رو همچنین یک مکتبی مکملی که مثل نظریه‌های مانند به دین یا مانند به مکتب‌های فلسفی و اجتماعی چون مارکسیسم تصور کرده هم یک فکری نچندان ایده ملی ضرورت نیست که مثلا با تمام سوال ها و اصول راهکار و جهانبینی و مثلا یک مکتب مکمل مستقل باشد. ایده ملی میتونه که ساده از مکتب های مکمل موجوده و با کاربرد اون راهکارها سمتی منفعت های ملی پیگیری. ایدئولوژی ملی مثلا در شرایط کنونی در سطح نه تنها جمهوری تاجیکستان در سطح اکثر
جمهوری پس از شوروی هنوز تهیه شدگی نیست و همین زمان ما در شرایطی قرار داریم که باید همین گونه راهکارها، همین گونه یک نوع تکنولوژی آفریدن ایدئولوژی ملی کار کرد. اما راهکار ما باید که هنوز آفریده شدگی نیست که در شکل بسیار پریشان و غیر سیستمی وجود دارد، از اون یک نظام، یک نوع سیستمی تاثیرگذاری ایدئولوژی با وجود دارد. همین زمان در همین گونه مرحله قرار گرفت. مشکلی کاری ما هم در همین است. همه بسیاری از نفرهای مثلا آگاه جامعه ما هم دایر به این مسئله به خلاصه دقیق عمیق آمده هست و باید که هرچی بیشتر و هرچی زودتر مهم مسئله مثلا در سطح قبل از همه تخصیص های جامعه شناسی اتنا پسیخولوگ و سیاست مداران تاریخ نگاران در شکل یک مرکزی تحقیقاتی و پژوهشی باید بررسی کنیم، آموزیم اصولهای ایدئولوژی سازی و جامعه سازی رو در جاهای دیگر مورد آموزش قرار دهیم و در این زمینه ما باید یک نوع تم ایدئولوژی و تم هویت سازی و جامعه سازی ملی رو به وجود بیاریم.
یعنی فیلم ها میتونه یک بخشی از ساختن ایدئولوژی خدمت کنند؟
فیلم ها همچنین ابزار میتونه اینسترومنت هست، ابزاری هویت سازی هست اونگونه که ما مشاهده میکنیم و چند مثال بیزدیم یا ابزاری نه تنها روحیه سازی بلکه ابزاری روحیه سازی هم باشد. باید ما افسوس که ابزاری روحیه سازی همچون ابزاری روحیه سازی از فیلم ها از اون نشانه و تأثیری خوبی را شاهده نمی کنیم، اما روحیه ها در واقع خراب می کنیم.
سوال دیگر همین که شما شروع کردین در مقالتان اقتباس آوردین از سید مومین یتیموف، بسیاری ها در همون بحث ها و اینا گفتند که چون نام اون کس اقتباس از نوشته های اون کردین، گفتند که این کس فرمایشی نوشتند.
اون چی که ما در برای هویت سازی ملی اصطوری نظر میکنیم شاید مثلا اندیشه ها پیرامون این مسئله طولی تقریبا 5-6 سال پیش از این برای زیرم آوردن با وجود آنکه شاید اندازه اقتباس ها هم از اصطوری آوردن، اما در پای شناسایی با نوشته های بسیار ارزشمند سهمی نکنه وقتی که اصول سهمی نکن که من مطالعه کردم با اون چه که دست من نوشته ها بودن همون یک نوع از دید معنی و محتوا عمومیت داشت، چون عمومیت داشتن جزی از نوشته های استاد برای تقویت موقع گیری و ضرورت یک نوع اقدام بردیدن در سطح تشکل تفکر ملی از اندیشه هاستان ما استفاده کردیم.
فیلم سازو بسیارشون از نظر شما پشتیبانی کردن، اما گفتن که امروز مشکل اقتصادی است، ما نمیتونیم که در آن سطح که نظری اسدزاده پیشنیاد کردن فیلم برداریم چون خرجش خیلی زیاد است.
اونا رو موافق هم در مجموع اون چی که اشاره کردیم که سینماگری نه تنها صنعت هست بلکه سوهای صنعت هم هست و میتونه خود باشد. شاید من همچنین از نفری که از کناره موازی کاری سینماتگرافی و سینماگران به هم میگم شاید یک نوع بهودیهی بسیار عمومی باشد. در مجموع گفتن این سخن چندان مشکلی ندارد، اما جزئیات کار میتونه مشکل آخر باشد. در قدم اول یک نوع مبلغ گذاری ها ضرورت دارد، اما من بعد این مؤسسه ها باید کوشش بر خطی فوره شدن سوهاشون کنند. اما خودی فیلم آخر هم باید همیشه در من بینظر داشته باشم بعد از مثلا نوربرداری و یک نوع فیلم آخری باید اون چیتنی آخر هم خط کفایه شود و از طریق درآمدی و دست آمده دیگر باید اون چرخه به گردش بیاد.
این برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی بود که شنیدید. هم صحبت من نظری اسدزاده خادمی اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان بود که با تألیف یک مطلب پیشنهاد من این نمایش فیلم های زمانی شوروی را کرده است. من مومین احمدی اینجا برنامه را به پایان میرسونم. خوش و خوب و کامگار، خدا نگهدار.
مار همین زی آدمون دایم در دلی سات داشت صحرا دست و سرها مون دایم به مدینه بی سفینه بی خزینه بی نصیب
کو با کو در بدر درویش آسا مونده ای